در این لحظه میخواییم سفری داشته باشیم از طریق امواج رادیو فرهنگ به نقاط مختلف ایران در فصل بهار با بهارگردی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی.
سلام، من مازیار شفاعتی هستم. بخوام سفری داشته باشم به یک نقطه از کشور. همراه من باشید در سفر به گنبد کاووس، یکی از شهرهای زیبای ایران که در شمال شرقی کشور قرار گرفته. در سفر امروز من سرکار خانم فرناز خندان همسفر من خواهند بود تا شما رو با معماری خاص بنای تاریخی متفاوتی که در گنبد کاووس قرار گرفته بیشتر آشنا کنند.
خیلی خوشحالم که امروز همراه شما عزیزان به یکی از شهرهای افسانه‌ای دوران اسلامی ایران میریم. شاید تعجب بکنید خیلی از شما که گنبد کاووس چه ربطی به افسانه داره. اون چیزی که امروز از ما از شهر گنبد کاووس میبینیم طبیعتاً با اصفهان و شیراز یکی نیست، ولی نه، من شما رو میبرم به یکی از مهمترین و بزرگترین شهرهای دوران اسلامی.
اومدیم به گنبد کاووس، شهری که در سال 1305 به این شکل به شکل امروزه‌ای مدنیت پیدا کرد، اما قدمتی بسیار در تاریخ ایران داره. گنبد کاووس در حقیقت شهریه که در کنار شهر تاریخی جرجان و یا هیرکان واقع شده و از سال 1305 به این شکل در اومد. اما چرا گنبد کاووس اینقدر مورد توجهه در این منطقه کشور؟ خب بدونیم گنبد کاووس در استان گلستان قرار گرفته، استان سرسبز گلستان. بدون شک وجود بنای عظیم گنبد کاووس و یا مقبره کاووس ابن وشمگیر باعث این مسئله شده. خب خانم خندان، راجع به این بنای به قول شما افسانه‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم.
شهری در اینجا بوده به نام شهر جرجان، یا خیلی درست بخوام بگم شهر گرگان. حتما خیلی از عزیزان ما تعجب میکنن که ما که گرگان امروز داریم و اونجا مرکز استان گلستان هست و این کدوم گرگانه؟ نه، اون گرگانی که ما امروز میشناسیم در واقع گرگان نیست. فکر میکنم کمتر از 70-80 ساله که اسمش شده گرگان.
بله.
و اونم در زمان پهلوی اول به دلایل حالا سیاسی تصمیم گرفته شد اسم استراباد.
احسن.
شهر بسیار معروف و بسیار پرقدمت و مهم منطقه به گرگان تغییر نام بده و شهر گرگان یا جرجان که هم شهر در واقع گنبد کاووس فعلیه به اسم گنبد کاووس مطرح بشه، در صورتی که گنبد کاووس فعلی گرگان قدیمه یا جرجان قدیمه و شهر گرگان امروز استراباد قدیم. حالا این گرگان یا جرجان کجاست؟ و من به شما میگم که شهر استراباد که در واقع جایی هستش که ایل قاجار از اونجا ریشه، یعنی شهر اصلی ایل قاجار هست، به همون شهر گرگان امروزه. برای اینکه تصمیم گرفتن نام استراباد را از تاریخ و جغرافیای ایران حذف بکنن، این شهر رو به نام گرگان امروز نامگذاری کردن.
خب
شما وقتی تشریف میبرید به شهر گنبد کابوس، یک شهر در واقع به قول شما هم 70-80 ساله رو میبینید، خیلی شهر کوچیکیه و وسط، در واقع این سوال همیشه برای همه پیش میاد که وسط یه همچین جایی یک ساختمان به این نفیسی و بلندی چی کار میکنه؟
من فکر میکنم گنبد کاووس بلندترین برج آجری ایران باشه.
تقریبا میتونیم بگیم بلندترین برج آجری جهان میشه گفت.
جهان هم میتونیم بگیم.
میتونیم، ولی ما نمیخوایم بگیم، چون اصلا به لحاظ بلندی این بنا برای ما اهمیت نداره، بلکه ویژگی های دیگه ای داره
که اونو میخوایم از زبان شما بشنویم.
در واقع در زمان عنصر المعالی کیکاووس ابن بوشمگیر ساخته شد، از حاکم دوره آل زیار قرن چهارم پنجم هجری. یعنی چی قرن چهارم پنجم هجری؟ یعنی دوره ای که ابو علی سینا در ایران زندگی میکرد.
من فکر میکنم ابو علی سینا یک دوره ای هم حتی در اونجا تبابت میکنه.
بله بله، عزیزان که امروز در این منطقه دارن راه میرن رو در شهر گنبد کاووس تردد میکنن، یادشون باشه که پار در سرزمینی گذاشتن که روزگاری حکیم پرآوازه ایران ابو علی سینا در اونجا سکونت داشته و در دربار کیکاووس ابن بوشمگیر به تبابت و بحث علمی مشغول بوده. کابوس یک جورهایی نماد مهندسی ایرانیه. اگر که عزیزانی برن این بنا را از دور ببینن، فکر میکنن که همین الان با بتن قالب ریزی شده، هیچ درز و خدشه‌ای هم نداره، همه زوایان به دقت طراحی شده. یک برج مدوره که از بیرون شما پره‌های مثل ستاره، پره‌های مثلثی شکلی رو درش می‌بینید، هیچ تزئینی نداره جز همین پره‌ها. عزیزان برن نگاه بکنن. من به راحتی میتونم بهتون قول بدم اگر یه خطکش صاف بذارید، بعد از 1100 سال یک ذره این آجرا جابجا نشده، به همون تیزی کناره اون خطکش، کناره این گوشه های مثلثی هست. در مهندسی این بنا بی نظیره. از جهات دیگر ساخت این بنا خیلی جالبه. این بنا یک پارچه ساخته شده از آجر، هیچ چیز دیگه ای درش به کار نرفته.
یعنی مصالح دیگه ای توی ساختش به کار نرفته،
نداره. و آجرها تک به تک طراحی شدن برای بخش های مختلفش. این بنا پایینش بزرگتر از بالاست، برای اینکه اون زمان میخواستن اینو رفیع‌تر نشون بدن و این حس رفعت رو در بیننده منتقل بکنن، پایین برج رو به تبع اون بزرگتر ساختن و بالاش و هر چقدر برج به سمت بالا میره نازک‌تر میشه.
یعنی به صورت مخروط ساخته،
به صورت مخروط ساخته شده. برای اینکه این مخروط ساخته بشه، هر چند تا رج آجر اندازش به چند تا رج قبل فرق داره. اینها به دقت محاسبه شده. در این ارتفاع بلندی که شما میبینین، هر تقریبا میتونم بگم هر مقطع به دقت آجراش طراحی شده برای اینکه این شکل کاملا صاف و بی‌نقص رو شما ببینید. حتی وقتی به بام میرید، بامش یک کلاه مخروطی داره. آجرهای این بام متفاوت از آجرهای پایین، هر کدوم با قالب متفاوت خودش طراحی شده، عین یه بافتنی به هم بافته شده. امروز ما میایم روی بناهامون رو با یه چیزی مثل نما و شیروانی میپوشونیم که باز اون زیر جداست، ولی اینجوری نیست. عین یک بافتنی که از پایین تا بالا یک دست باید بافته بشه، همه اینها با هم طراحی شدن و با هم بافته شدن. از این جهت در دنیا شاهکار مهندسیه. جالبه بدونید از خیلی از قوانینی که ما تازه 100 ساله در علم مهندسی بهش رسیدیم، به خصوص در علم ساختن ساختمان‌های بلند تبعیت میکنه. یکی از مهمتریناشون اینه که این بنا یک سوم ارتفاعش زیر زمینه، تقریبا به عمق فکر میکنم چیزی به بیش از 11 متر عمق پی این بناست.
عمق پیش 11 متره. من فکر میکنم برج‌های دیگه هم در ایران داریم که یکیشون که حالا احتمالاً شما هم دیدید خیلی شبیه گنبد کابوسه، اگر اشتباه نکنم برج علاءالدوله در شهر ورامین. با
بله،
این
بله.
تصویری که شما از گنبد کابوس به شنوندگان ما ارائه فرمودید، من فکر بکنم تداعی کننده برج علاءالدوله در شهر ورامین.
گنبد کابوس، مقبره کیکاووس ابن بشتگیر با تمام اینها متفاوته. و واقعا به لحاظ ساخت، به لحاظ کیفیت و به لحاظ فاقد تزئین بودن میتونم بگم که یک جورهایی بر صدر نظام برج ساختن برج مقبره ها در ایران میسته.
خندان، ببینید وقتی صحبت بکنید از اینکه 11 متر پی کنده شده برای اینکه این بنا رو بر روی این پی بسازن، خب آدم فکر میکنه که در اون دوره که این بنا رو احداث میکردن مهندسین واقعا چه علمی داشتن؟ آیا از نظر زمینشناسی یا از نظر مهندسی و معماری به جایگاهی رسیده بودند؟ یا در دوره های قبلی هم این مسئله بوده؟
نه قطعاً
میخوام ببینم توی این دوره تونستن به علمی در زمینشناسی و یا مهندسی معماری دست پیدا کنن یا از ادوار قبلی هم همینطور بوده؟
تقریبا مجموعه این علومی که شما میفرمایید برمیگرده به ما شواهد تاریخش رو داریم از دوره ایلامی. یعنی یک چیزی بیش از 3000 ساله که ما به همین دقت توی این سرزمینمون میساختیم.
یه سوال میخوام بپرسم ازتون. معمولا پادشاهان و حکام پیش از موعد مرگشون مقبره های خودشون رو میساختن و حتی بازدید میکردن و در کم و کیف ساختنش قرار میگرفتن و حتی اظهار نظر میکردن تو معماریش. آیا گنبد کاووس هم همچین اتفاقی افتاده؟
قطعاً این اتفاق افتاده چون در زمان حیات صاحب مقبره ساخته شده. ولی اون چیزی که میدونید به نظر من مهمه وقتی شما به همچین مقبره نگاه میکنید اینه که ما الان 1100 سال این مقبره تخریب نکردیم. شهر جرجان، جرجانیه که در جوار این مقبره هست که حالا راجبش صحبت می‌کنیم،
بله.
در حمله مغول تخریب میشه. این شهر دیگه نیست امروز.
نه اصلا فقط بقایای دیوارها و پی‌هاش مونده، وگرنه چیزی ازش باقی نمونده.
ولی چرا این خراب نشده؟ در صورتی که خراب تخریبه همچین برجی خیلی کار سختی نیست.
من فکر می‌کنم انقدر زیبا بوده در روزگار خودش که حتی مغول‌ها هم نتونستند این رو به خاطر زیباییش تخریب بکنه.
این بخشی دوباره از فرهنگ ماست که ما میدونیم چی رو باید حفاظت بکنیم و به آیندگانمون انتقال بدیم. ما از نفایسمون، از اون چیزهایی که اساره فرهنگمونه، اساره دانشمونه و نماد سرزمینمونه حراست کردیم. هم نذاشتیم دیگران خرابش بکنن، هم خودمون بهش خدشه‌ای وارد نکردیم. این جزء سنت‌های ماست. بیایم عین گذشتگان خودمون ما هم نگاه بکنیم، بگیم این همه بنا طی بیش از 2000 سال تو این سرزمین ساخته شده و تخریب شده، ساخته شده و تخریب شده، چرا برخی از این بناها سالم موندن و به دست ما رسیدن
ولی بعضی هاش همه نابود شدن؟
ولی بعضی نابود شدن. چی دارن این بناها؟ و ما چگونه به عنوان ایرانی به این بناها نگاه کردیم که با همه فراز و فرودهای سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی اینها رو سالم به دست نسل بعد رسوندیم؟ من فکر میکنم گنبد کاووس نماد یه همچین مسئله یه. چه به لحاظ حالا ویژگی های معمارانه فوق العاده ای داره که اولین تزئینات مثل مقرنس ما، شواهد اولیه‌اش انگار توی جزء بناهایی هست که قدیمی
ترین هنر مقرنسکاری،
هنر مقرنسکاری ما رو داره.
شروعش به نوعی از گنبد کاووس
نمیشه گفت شروعش، از قدیمی ترین شواهدش در این گنبد هست، از قدیمی ترین شواهد نگاشتن کتیبه در بنا متعلقه به این گنبده. به این لحاظ برای ما خیلی واجد اهمیته. کتیبه‌ای که در واقع نام صاحب مقبره و دعای خیر برای او هست. و به لحاظ معماری خیلی جالبه، دانش معماری حالا به لحاظ فنی راجبش صحبت کردیم، ولی به لحاظ فضای معمارانه این معمار خیلی هوشمنده. اولا اومدن در این رو در یک تپه بسیار بلند ساخت،
بله، نسبت به سایر نقاط شهر مرتفع‌تره.
در نتیجه شما رو این رو به لحاظ دید بلندتر حس می‌کنید و می‌بینید. دوم تمام اصول اون چیزی که ما امروز به نام مثلا شاید در دوره رنسانس به نام اصول پرسپکتیو برای ایجاد خطای دید برای مرتفع دیدن یک بنا یا اینها میشناسیم، در این بنا به کار رفته. این بنا یک جوری ساخته شده که شما درش احساس بلندی بیشتری از اون حدی که هست بکنید، اون رو بلندتر از حدی که هست ببینید، ولی تناسباتش هم بسیار تناسبات لذت بخش
بوده،
دقیق و زیبا، جزء خوش تناسب ترین بناهای ایرانه، فوق العاده. اصلا میگن حظ بصر، یکیش به نظر من در دیدن گنبد کابوس اتفاق میفته از فاصله دور و نزدیک شدن بهش و زمانی که آفتاب بهش میفته، این صافی خط سایه، تیزی این گوشه ها و دقت مهندسی فوق العاده‌اش که برای بیش از 1100 سال
شوخی نیست، بیش از 1100 سال.
اصلا چه اقلیمی؟ اقلیم مرطوب.
مرطوب. نکته خوبی رو گفتید، این که تماشا کردن این بنا، ایستادن و از نزدیک این بنا رو دیدن، حالا در طول روز در ساعات مختلف. من دوستی دارم که در گرگان زندگی میکنه و به من همیشه میگفت من بارها شده که سفر بکنم به گنبد، خب فاصله زیادی نداره با گرگان، فقط برای دیدن این بنا و میشینم و ساعتها این بنا رو از نزدیک میبینم. حالا تلاش بکنیم امروز باهاش یک تماس تلفنی داشته باشیم و صحبت بکنیم باهاش در طول برنامه.
و خب صحبتی هم خواهیم کرد راجع به جرجان، که اصلا این شهر کجاست؟ شهریست همپای ری، بزرگ، آباد و یکی از مهمترین مراکز تولید سفال به خصوص سفال زرین فام در ایران بوده. اون بخشی که از قسمت جرجان، شهر جرجان حفاری شده، کارگاه های تولید سفال و شیشه است. کارگاه های بسیار مفصل و بسیار پیچیده ای هم هست، متعلق به چیز حدود 1000 سال پیش. عزیزان نمیدونم میتونن برن اطراف این سایت رو ببینن، سایت تابلو داره، ممکنه راهنمایی هم داشته باشه.
بله، هم راهنما داره هم سایت داره، به خصوص در ایام نوروز که میراث فرهنگی به هر حال خدمات ویژه هم به گردشگران ارائه میکنه در این روزها.
نمیدونم عزیزان چقدر اسم گرگان رود رو شنیدن، رودخانه‌ای بسیار مهمی در این منطقه که عامل حیات بسیاری از شهرهای این منطقه است، البته مهمترینشون شهر جرجان.
درسته.
و خیلی این نکته رو براتون بگم که از طریق در واقع این مسیر این رود گرگان رود و یک رود دیگه در این منطقه و حالا رودهای فرعی دیگه تونستن زیست نحوه استقرار و زیستگاه های بسیاری در این منطقه پیدا بکنن. یعنی این دشت گرگان بسیار به لحاظ زندگی و به لحاظ امکانات زیست محیطی بسیار مطلوب بوده، مملو از جمعیت بوده، که از پر جمعیت ترین ایالات ایران بوده همیشه، برای همین همیشه مورد منازعه بوده و برای همین ما یک دیوار دفاعی بسیار مهمی رو در بالای این دشت داریم به نام دیوار گرگان. دیواری است که به جهت این که خب همیشه اقوام بیابانگرد و یا قبایلی که در شمال این منطقه زندگی میکردن، که بیشتر در منطقه قرقیزستان، قزاقستان و صحراهای بزرگی که در پایین روسیه و حتی بالاتر قرار داشته زندگی میکردن، اینا همیشه حمله میکردن در زمانهای سختی، در زمانی که زمستان سختی داشتن، مسائل در واقع بحران‌های محیط زیست داشتن، برای به دست آوردن مرتع و غارت کردن حمله می‌کردند به سرزمین‌های از حاصلخیز جنوب که یکی از مناطق مهمش همین دشت گرگانه. یک بخشی از این دیوار دفاعی که دیوار بسیار بلند و طویلی هم هست به نام دیوار گرگان در این منطقه پیدا شده. حالا جالبه که بدونیم، اگر که فرصت بشه توضیح میدم که این اصلا این دیوار در تاریخ جهان چه معنایی داره.
اصلا جالب، در تاریخ جهان،
در تاریخ جهان آیا واقعا خیلی از هستش فرضیه هایی که شواهدش هم پیدا شده که این با دیوار چین نسبت داره، با شهر دربند در قفقاز نسبت داره و با مجموعه دیوارهایی که در اروپای امروز هم پیدا شده نسبت داره.
خب فرمودید که ارتباط داره با دیوار چین، بیشتر برامون بگید. این فکر میکنم نکته بسیار ظریف و جالبی خواهد بود.
فرضیه یک عده‌ای از باستانشناسان هست که ما اگر یه همچین دیوار دفاعی رو شواهدش رو که مهمترینش الان در منطقه آسیا دیوار چینه،
بله،
در تمام کوههای هیمالیا میتونیم ببینیم، تا رشته کوههای هندوکش میتونیم ببینیم، میاد به شمال ایران هم هست، در واقع مرز البرز و زاگرس هم شواهدش رو میبینیم که میرسیم در منطقه قفقاز به شهر دربند و اون سد معروف دربندی، بله، که آثارش هم هنوز هست و میگن که کوروش برای جلوگیری از حمله اقوام شمالی به سمت جنوب دیده. این قصه حمله اقوام شمالی به سمت جنوب ادامه داره، از منطقه آسیا خارج میشه، باز هم مثل این که شواهدش در اروپا هم هست. یعنی این صدی که ساخته میشه و شما اگر در طول منابع تاریخی هموارت اشاره میشه که اقوامی در این بالا زندگی میکنن که هر از چنگاهی حمله میکنن به این پایین و سعی میکنن حکومتها، کشورها، سرزمینها صدی رو در مقابل این حمله همواره بسازن. اگرم که دقت بکنید یکی از در واقع قدرتمندترین و سلحشورترین اقوامی که یک جورایی از مرزهای شمالی ایران همیشه حفاظت کردن قوم ترکمنه،
بله،
که در دشت ترکمن، در ترکمن صحرای امروزی، یعنی بخششون در مرز در ایران و در نزدیک شهر گنبد کابوس و بخششون هم در ترکمنستان و در ترکمن صحرا زندگی میکنن. خب اینها خودشون به نوعی مثل یک سد عمل میکردن در مقابل اقوام دیگری که به اینجا میامد. جالبه هر زمانی که این منطقه ضعیف شد این اقوام ما حمله کردن. ما شاهد حمله مغول بودیم، شاهد حمله ترک ها و سلجوقی ها به ایران بودیم و در دوره های قبل تر هم شاهد حمله بسیاری بودیم. خیلی ها اصلا توران، دعوای ایران و توران رو در این منطقه در شاهنامه میدونن، تورانیان و این اقوام.
این در حقیقت دروازه‌ای بوده بین ما و اقوام خارجی. خب به گنبد کاووس اومدیم، از برج تاریخی گنبد کاووس بازدید کردیم و توضیحات کامل و جامع همکار خوبم خانم خندان رو شنیدیم. دیدنی های دیگه شهر گنبد رو میخوایم مرور کنیم، دیدنی هایی که اگر سفر کنیم به این شهر و به این منطقه از کشورمون حیفه که اونها رو نبینیم و برگردیم. اومدیم استان گلستان، از اسمش متوجه میشیم که این استان واقعا گلستانه و یک قطعه ای از بهشته. چرا؟ به خاطر وجود آبشارهای بسیار زیبایی که در این استان قرار گرفته، به نوعی استان گلستان رو استان آبشارها میشناسند. آبشار شیرآباد، آبشار کبودوال، دو آبشاری هستند که بسیاری از طبیعتگردا همواره به این آبشار سفر میکنند، به این آبشارها سفر بکنند. وجود تالاب‌های بزرگ، تالاب‌های مثل آلماگل، آلاگل، آجیگل که در شمال این استان قرار گرفتند. تالاب‌هایی که همه ساله پرندگان مهاجر این تالاب‌ها رو به عنوان استراحتگاه خودشون و زیستگاه خودشون انتخاب بکنند و در فصل بهار و پاییز منظره متفاوتی رو در این تالاب‌ها به وجود میارن. اما اونچه که در منطقه گنبد کاووس بیش از هر نکته دیگه حائز اهمیت، پیوند خوردن زندگی مردم ترکمن صحرا با اسب خواهد بود. پرورش اسب، سوارکاری جزء لاینفک اقوام ترکمنه.
فکر میکنم که یکی از معروفترین جشنواره ها و مسابقات اسب دوانی هم مال منطقه گنبد کاووس باید باشه.
دقیقاً، پیست بزرگ اسب دوانی که در شمال شهر گنبد کاووس قرار گرفته همه ساله در دو دوره کورس بهاره و پاییزه میزبان سوارکاران بزرگ کشوره. سوارکارانی که از همه نقطه ایران به این منطقه میان تا در این رقابت شرکت بکنن. به هر حال ترکمن ها وقتی که به دنیا میان یک اسب رو به نامشون میکنن و این اسب همواره در کنار کودک ترکمن هست تا زمان پیری. تالاب های ترکمن صحرا رو من اشاره‌ای داشتم بهش. خیلی از توریست‌ها زمانی که به ترکمن صحرا سفر می‌کنن به قصد خرید از منطقه مرزی اینچبورون از کنار این تالاب‌ها عبور بکنن. و خب با توجه به جذابیتی که این تالاب‌ها در این فصل سال در ایام نوروز داره، قطعاً خیلی از خانواده‌ها، خیلی از مسافرین علاقه‌مند به این هستن که در کنار این تالاب‌ها ساعت‌هایی رو بگذرونن و یا حتی شبمانی داشته باشن، از فضای تالاب بیشتر استفاده کنن. خب ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس حمید عمرانی. آقای مهندس سلام.
من عرض سلام دارم خدمت جناب و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
حالتون خوبه جناب آقای مهندس؟
زنده باشید، متشکرم.
جناب مهندس الان اونجا بحث محافظت به شکل خاصی داره ارائه میشه.
تعریف که سازمان میراث این کشور برای بحث پایگاه میراثشناسی کرده و توی یونسکو به هر جور مصور شده، اینی که به هر پایگاه یک واحد یا بخشی از مجموعه سازمانی میراث این کشور که در راستای هدف پژوهشی مستقل فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه و حال کار میکنه برای خود شهروندان کشورش و جهان، مثلا تو حوزه پژوهش، تو حوزه حفاظت، تو حوزه مرمت، تو حوزه نگهداری، تو حوزه ساماندهی خوب و تو حوزه خدمت‌رسانی به خود بازدیدکنندگان. اینه که یک واحد مستقل هستیم پایگاه که همه زیر مجموعه کار شهروندی سازمانی رو تیم پایگاه بهار مدیر پایگاه با هم اتفاق همکارانش بهار مدیریت میکنن.
آقای مهندس میخواستم بپرسم از جناب علی، الان توی سالهای اخیر میزان رشد بازدید کنندگان خارجی گردشگران که از سایر کشورها اینجا میان چقدر افزایش پیدا کرده و بیشتر مورد توجه کدوم یکی از کشورهاست؟
ما خوشبختانه بعد اینکه سال 90 گنبد قبو تخفیف میزان استانی به سقف رسید، خب نماد بازدیدکنندگان خارجی مون شما بگم رو به رشد، خب آمار که مدل نشون میده به واسط ما، چون هر روز آمار رو به روز یادداشت میکنیم بازدیدکنندگان داخل خارجی رو. بله. و هر ماه این آمار به دفتر پایگاه میزان اعلام میکنه. روی قضیه آماری که ما دیدیم در این دو تا سال اخیر روند رو به رشد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی هم معمولا باز با خارجی، حالا ملیت های مختلفی مثلا گفتم از کشورهای مختلف اروپایی شو بگم آسیایی فرق نمی کنه، تمام ملیت ما بازدیدکننده داریم.
برای شنوندگان ما اول بفرمایید که این بنا به لحاظ ویژگی هایی که داشته برای جهان، این که شما بالاخره توی اون پرونده ثبت جهانیش یه سری باید ویژگی هایی رو اعلام بکنید که این بنا برای کل جهان واجد ارزش هاییه، اون ارزش هایی که به من ارزش های جهانی این بنا معرفی شده چه ارزش هایی بودن؟
خب حالا اون که خوشون اشاره فرمودید نکته خیلی هم واخا ضعیف شده کرد. خب ما توی یونسکو خب میگم 7 8 آیتم تو ثبت جهانی واخا رکورد میشه. یکیش بحث نبوغ بشری بودن، اون اثر شاهکار معماری بودنش و بحث خود منظر طبیعی قرار میگیره، اون اثر واخا جزء شاخص هاست.
بله بله.
و رو بحث این که واخا میگم که جزء رکوردات مواد
بله بله شاخص های دیگه.
بحث تکنیک های مختلف.
بله.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس حمید عمرانی. تشکر می کنم جناب مهندس.
ممنون.
خدا نگهدار.
خب من فکر می کنم یه نکته هم باید به شنوندگان عزیزمون یادآوری بکنیم که اگر که شما بالاخره به برای دیدن گنبد کابوس به این منطقه رفتید، فراموش نکنید که مهمترین شهر این منطقه شهر گرگان امروز یا استراباد قدیمه. حتما از این شهر بازدید کنید. میدونید که اولین و شاید تنها بافت تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران بافت تاریخی شهر گرگانه. بسیار بافت تاریخی زیبا، خانه‌های فوق‌العاده نفیس، مدرسه بسیار زیبای امادیه و بازار خیلی پر جنب و جوشی داره. بله. این شهر اگر که می‌خواید بدونید، ما که در خب می‌دونید سرزمین ما با خشت و آجر شناخته میشه و ما بسیار متبحر بودیم در ساخت خانه‌های خشتی آجری، ولی ما بسیار متبحر بودیم در استفاده از چوب در ساخت بناهامون و اوج این هنر رو شما میتونید در بافت تاریخی گرگان ببینید. حتما در اینجا بمونید. هتل‌های خیلی خوبی داره منطقه، شما به سمت روستای زیارت اگر تشریف ببرید میتونید از امکانات اقامتی خوبی استفاده کنید. جاده نارفوران رو ببینید و به بافت تاریخی گرگان برید، داخل این بافت راه برید. در این معمولا در نوروز هم یک دفتر حفاظت از بافت تاریخی گرگان هست، یک تشکل مردم نهاده، کمک میکنه به میراث فرهنگی در اینکه بخواد جشنواره های خیلی خوب آشنایی با فرهنگ و بافت تاریخی گرگان راه بندازه. خیلی میتونید در لابلای خونه های قشنگی که تو این بافت هست، در لابلای این حسینیه هایی که میری برید حتما اونها رو ببینید، در گرگان بسیار معروفه، در لابلای اینها میتونید این جشنواره های کوچیک، این برنامه های مناسبتی رو هم ببینید و استفاده بکنید.
خب در راستای صحبت‌های شما، یکی از دوستان خوب من آقای صاحب امیرپور، از دوستان خوب من که راهنمای محلی هم هستن در استان